ساعت 7 صبح شنبه 4 فروردین 1397 برابر با 24 مارس 2018 میلادی است. خوش آمدید به صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران جهان.
آمریکا یک مؤسسه و 9 ایرانی را به اتهام حملات سایبری تحریم کرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت گزارشگر ویژه ایران را تایید کرد.
و محمود احمدی نژاد در نامه دیگر به رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضاییه انتقاد کرد.
دولت آمریکا روز جمعه یک مؤسسه و 9 ایرانی را به اتهام هک کردن صدها دانشگاه آمریکایی و بین‌المللی مورد تحریم قرار داد. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که در این حمله سایبری سیستم‌های کامپیوتری 144 دانشگاه آمریکا و 176 دانشگاه در 21 کشور دیگر هک شده است. راد روزنشتاین، معاون دادستان کل آمریکا، گفته است این اطلاعات برای دولت ایران و مشخصاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده شده است. این افراد به ارتباط با مؤسسه مبنا متهم شدند. وزارت خزانه داری آمریکا نیز از اعمال تحریم بر همه متهمان این پرونده و شرکت مبنا خبر داده است. اعلام این موضوع بخشی از راهبرد دولت آمریکا برای افشای نام افراد است تا خود این افراد و دولت‌های مطبوعشان بدانند که آمریکا از اقدامات آنها آگاه است. آمریکا هشدار داده است که این افراد در بیش از 100 کشور تحت تعقیب هستند و در صورت خروج از ایران احتمال استردادشان به آمریکا وجود دارد.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، دولت آمریکا دیروز جمعه یک مؤسسه و 9 فرد ایرانی را به اتهام دست داشتن در حملات هکری تحریم کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع، جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، از طریق خط اسکایپ همراه ماست. آقای روشندل، کسانی که این بار تحت تحریم آمریکا قرار گرفتن، هم خیلی سرشناس نیستن و هم خیلی جوان به نظر می‌رسن. اینها چه افرادی هستند و به چه کاری مشغولن که تحت تحریم قرار گرفتن؟
ظاهرا اینها افرادی هستند که به صورت عادی برای یک شرکتی دارن کار میکنن که اون شرکت یا وابسته است به سپاه پاسداران یا برای دولت کار میکنه و یا حداقل بر اساس اطلاعاتی که وزارت دادگستری آمریکا مطرح کرده اینها مستقل نیستن و اگر هم مستقل باشن البته این کار به لحاظ قانونی اشکال داره، ولی بر مبنای این اعلام جرم اینها این اطلاعات رو در اختیار سپاه پاسداران و دولت ایران قرار میدن که تحت تحریم هستن. هیئت جوری فدرالی در نیویورک اینها رو فعلا علیهشون اعلام جرم کرده، هنوز رأی صادر نشده. به خودشون هم گفتن که مطابق قوانین آمریکا اینا مجرم نیستن مگر اینکه محاکمه بشن، ولی به هر صورت سفر اینها به خارج از ایران مواجه میشه با مشکلاتی و ممکنه به هر کشوری که برن در همون جا به خاطر اینکه مورد به اصطلاح تعقیب FBI قرار دارن بازداشت و نگهداری بشن. قضیه این استش که من به یکی از این وبسایت هایی که در همین اطلاعیه وزارت دادگستری معرفی شده نگاه کردم، وبسایت ادعا میکنه که بیش از 87 میلیون رکورد به منابع علمی دنیا در اختیار اینها هست و اینها پسورد و یوزرنیم یعنی لاگین نیم رو میفروشن به کسایی که نیاز دارن، به دلیل اینکه ممنوعیت سفرهای علمی وجود داره یا مشکل هست در ایران به خارج از کشور سفر کردن برای فعالیت‌های علمی و جامعه علمی نیاز داره که اطلاعات خودشو به روز بکنه، اینها همه این یوزرنیم و پسوردها رو میفروشن تا افراد از ایران مثل یک کسی که پول داده و اینا رو خریده در خارج از کشور بتونه از اون منابع استفاده بکنه. در زمینه‌های پزشکی، حرفه‌ای، نظامی، تکنولوژیک، علوم اجتماعی، فیزیک، شیمی و هر رشته‌ای از علوم دنیا که شما بخواید مقاله تهیه بکنید یا کتاب بخونید و یا حتی رساله دکترا بنویسید، این وبسایت به شما امکانات این رو میده و همه این کارا غیر قانونی است.
آقای روشنده، شما خودتون در آمریکا استاد دانشگاه هستید، فکر کنین چرا این تعداد دانشگاه اونطور که آمریکا گفته هدف حملات هکری جمهوری اسلامی قرار گرفته؟
البته میدونید که تعداد دانشگاهی که وزارت دادگستری گفته خارج از آمریکا هم هست به صدها دانشگاه تمام دنیا رو شامل میشه. هر دانشگاه در آمریکا برای دانشجوهای خودش و برای اعضای علمی خودش با صرف هزینه بسیار زیاد منابع علمی رو تهیه میکنه. خود این وبسایت مگا پیپر که من اشاره کردم از سایت هایی که در اینجا به هیچ وجه رایگان نیستن، مثل آکسفورد، مثل فرانسیس اند تیلر، مثل امریکن اینستیتیوت آف فیزیکس اور کیمیکال سوسایتی یا چیزهای مختلف. اینها دیتا و اطلاعات علمی رو برای اعضای هیئت علمیشون و برای دانشجوهاشون با خرید پول تامین میکنن و در طول مدتی که این جریان تحت تعقیب FBI بوده چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار دانشگاه خرج کردن که این منابع رو تامین بکنن و بعد به صورت یوزرنیم و پسورد در اختیار دانشجوها و اعضای هیئت علمی خودشون قرار بدن. همه این منابع رو این دوتا شرکت، یکی به نام شرکت فالینوس، یکی البته دوتا وبسایت، گیگا پیپر و مگا پیپر که هنوز من تا چند لحظه پیش چک میکردم آنلاین هستن و در دسترس هستن، به صورت رایگان دارن، در به صورت رایگان هم نیست، با دریافت پول، چون ثبت نام میکنید و پول میدید، اون وقت رو شما اون یوزرنیم و پسورد های دزدی شده رو میفروشن و به این دلیل هستش که اینها در ایران دزدی به حساب میاد و خودشون هم میدونن که دارن این کار میکنن و FBI هم دنبال این قضیه است که اینها رو تحت تعقیب قرار بده، در حالی که اینا مالکیت علمی هست و مالکیت معنوی هست و حتی طبق قوانین ایران خرید و فروش اونها باید جور به حساب بیاد.
سپاسگزارم جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، که در صبحانه خبر امروز ما رو همراهی کردید. روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل با 21 رأی موافق مأموریت گزارشگر ویژه این نهاد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را تایید کرد. در این رأی‌گیری 19 کشور رأی ممتنع و 7 کشور رأی مخالف دادند. آخرین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران عاصمه جهانگیر بود که از آبان سال 1395 این سمت را بر عهده داشت. این حقوقدان پاکستانی در بهمن 1396 درگذشت. هنوز شورای حقوق بشر گزارشگر جدید برای ایران را انتخاب نکرده است. محسن نظری اصل، نماینده ایران در این نشست، انتخاب گزارشگر ویژه را یک اقدام سیاسی ناعادلانه و عدول شورای حقوق بشر از اصول و اهداف اولیه تأسیس آن دانست. مقامات دولت و قوه قضاییه ایران چندین بار اعلام کردند که جمهوری اسلامی مخالف تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای کشورهاست و حکومت ایران با گزارشگران موضوعی همکاری می‌کند. نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه حقوق بشر ایران را به نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف متهم می‌کنند، اتهام‌هایی که ایران آنها را رد می‌کند.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در نامه جدیدی به آیت الله خامنه‌ای با اشاره به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی از وی خواست سخنانش درباره احترام به آزادی بیان را به قوه قضاییه ابلاغ کند. آقای احمدی نژاد خواستار برگزاری محاکمات به صورت علنی و تعیین شدن مرجعی برای رسیدگی به تخلفات دستگاه قضایی شده است. رئیس جمهور پیشین ایران ساختار قضایی را از عوامل اصلی نارضایتی عمومی معرفی کرده است. در این نامه که روز جمعه در وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد منتشر شد، از برگزاری محاکمه‌های غیرعلنی از جمله برای حمید بقایی از مدیران ارشد دولت نهم و دهم انتقاد شده است. آیت الله خامنه‌ای هنوز به این نامه واکنشی نشان نداده است. تشدید حملات محمود احمدی نژاد علیه قوه قضاییه در حالی است که برخی از منتقدان رئیس جمهوری پیشین ایران موضع‌گیری کنونی او را با سکوت در برابر اقدام‌های قوه قضاییه در دوران ریاست جمهوریش و سرکوب‌های سال 88 متناقض می‌دانند.
شماری از مقام های اسرائیلی با استقبال از انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا از او به عنوان یک دوست حقیقی برای تل آویو یاد کردند. دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز جمعه جان بولتون را دوست و متبحر در امور اسرائیل توصیف کرد. نفتالی بنت وزیر آموزش و پرورش اسرائیل و رهبر حزب راستگرای خانه یهود نیز جان بولتون را یک کارشناس فوق‌العاده در امور امنیتی و یک دیپلمات با تجربه توصیف کرد و وزیر دادگستری اسرائیل نیز انتصاب آقای بولتون به سمت جدید را تصمیمی عالی خواند. جان بولتون جمهوری‌خواه 69 ساله در سالهای 2005 تا 2006 در زمان ریاست جمهوری جورج بوش سفیر آمریکا در سازمان ملل بود. به نوشته رسانه‌های اسرائیل با آغاز به کار جان بولتون وزنه چهره‌های همسو با اسرائیل در دولت آمریکا سنگین‌تر می‌شود. آقای بولتون روز پنجشنبه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عنوان جانشین ژنرال مک‌مستر در سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید منصوب شد.
ساری پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی کنگره را تهدید کرد که لایحه بودجه را وتو می‌کند، در یک کنفرانس خبری گفت قانون بودجه را امضا کرده است. آقای ترامپ در این کنفرانس خبری گفت به طور جدی به وتو کردن این بودجه فکر کرده، اما چون افزایش چشمگیری برای بودجه ارتش آمریکا را شامل می‌شده، تصمیم به امضای آن گرفته است. در صورت مخالفت رئیس جمهوری با بودجه‌ای که کنگره تصویب کرده بود، دولت آمریکا بار دیگر تعطیل می‌شد. دلیل انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از این بودجه تأمین نشدن بودجه ساخت دیوار در مرز با مکزیک و نپرداختن به موضوع مهاجران غیرقانونی بود.
در پی اعلام آمریکا برای وضع تعرفه بر واردات بیش از 60 میلیارد دلار کالای چینی، مقام‌های پکن اعلام کردند از جنگ تجاری واهمه‌ای ندارند. چین همچنین هشدار داده که سقوط ارزش سهام در بازارهای آسیا بی‌اعتمادی به سیاست آمریکا را نشان می‌دهد. وزارت بازرگانی چین با اشاره به عدم تمایل چین نسبت به درگیر شدن در جنگی تجاری اعلام کرد که چین با این وجود از مبارزه در این جنگ واهمه‌ای ندارد. با اینکه کاخ سفید دلیل وضع تعرفه جدید را تهاجم اقتصادی چین عنوان کرده، ولی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دوست خواندن کشور چین گفته است که دو کشور در حال رایزنی در این باره هستند. وزارت بازرگانی چین نیز با ابراز امیدواری نسبت به پایان جنگ تجاری میان دو کشور گفته است این مسئله میتواند از طریق گفتگو حل شود. اما بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، امروز شنبه در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و به تدریج در استانهای زنجان، قزوین، کردستان، همدان، مرکزی، مازندران، گلستان، دامنه‌های جنوبی البرز، خراسان شمالی و خراسان رضوی وزش باد شدید رخ خواهد داد و احتمالاً شاهد پدیده گرد و خاک خواهیم بود. همچنین به دلیل وزش باد شدید، دمای هوا در سواحل دریای خزر و استان اردبیل و شمال غرب کشور افزایش محسوسی خواهد داشت و در برخی مناطق گیلان و مازندران به بیش از 30 درجه خواهد رسید. سازمان هواشناسی اعلام کرده که به دلیل پیشبینی باد گرم در مناطق یاد شده و افزایش دما و کاهش رطوبت، احتمال آتش سوزی در جنگل‌ها به ویژه در گیلان و مازندران وجود دارد و به مسافران توصیه کرده که برای جلوگیری از خسارت احتمالی از روشن کردن آتش یا رها کردن آتش در مناطق جنگلی و مستعد آتش سوزی جدن خودداری کند.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آن کسانی که با آیت الله خامنه ای نامه می نویسند و خواهان بهبود و اصلاح وضع تأسف بار کشور هستن، انسان های ساده‌ای هستن که فکر میکنن آقای خامنه ای در جهت منافع مردم کاری انجام میده. عامل اصلی تمام این بدبختی های کشور و کشتارهایی که در کشورهای همسایه داره به دست رژیم صورت میگیره، همین رژیم ولایت فقیه و همین آقای خامنه‌ای هست. ساده دلی هست که از این طور انسان‌ها تقاضای کمک و یاری بشه.
آقا کالای ایرانی مصرف کن، پول بده پراید بخره بعد قتل عام بشه تو جاده. هزاران هزار نوع ماشین در دنیا، برای چی وقتی پول میده حق نداشته باشه ماشین ایمنی سوار شه؟ فقط برای اینکه باید این پول بره به جیب افراد خاصی. پول که دارین از مردم میگیرین، این حلب پاره رو به هیچ جای دنیا نمیتونید صادر کنید. تعصبات رو بذاریم کنار، اگه میخوایم مردم کالای ایرانی مصرف کنن، یک کیفیت رو خوب کنیم، دو مرزها رو بر روی دزدها، قاچاقچیا، راندخارا اینا ببندیم. با شعار که حرف درسته میشه. 40 سال انشا نوشتید، حرف زدید، این وضعیست که ما داریم.
میخواستم به این حاکمان جلادی رو بگم که اگر شما راست بگین حقوق بشری که ایران داره انجام میشه، چرا به نماینده سازمان ملل اجازه نمیدید یا تحقیق کنن از جایی به خصوصی کشور؟ شما یه مشت دزدی، یه مشت دزدی هم دوبار خودتون جمع کردی، یه مشت اراذل اوباشی در این مملکت میچپی، در حکومت نابود میکنین، در این ملت نابود میکنین. خجالت بکشید به این رهبریت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. دولت آمریکا روز جمعه یک مؤسسه و 9 ایرانی را به اتهام هک کردن صدها دانشگاه آمریکایی و بین‌المللی مورد تحریم قرار داد. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که در این حمله سایبری سیستم‌های کامپیوتری 144 دانشگاه آمریکا و 176 دانشگاه در 21 کشور دیگر هک شده است. روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با 21 رأی موافق مأموریت گزارشگر ویژه این نهاد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را تایید کرد. در این رأی‌گیری 19 کشور رأی ممتنع و 7 کشور رأی مخالف دادند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه جدیدی به آیت الله خامنه‌ای با اشاره به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی از وی خواست سخنانش درباره احترام به آزادی بیان را به قوه قضاییه ابلاغ کند. شماری از مقام‌های اسرائیلی با استقبال از انتصاب جان بولتون به مقام مشاور امنیت ملی آمریکا از او به عنوان یک دوست حقیقی برای تل آویو یاد کردند. فرمانده هنگ مرزی اترک و مرزبان درجه 1 استان گلستان از تحویل جسد ماهیگیر بندر ترکمنی که چند روز پیش به دست نیروهای مرزبانی ترکمنستان کشته شده بود خبر داد. پیشتر فرماندار بندر ترکمن گفته بود 2 ماهیگیر ایرانی در حمله مرزبانان ترکمنستان کشته شدند. اما مرزبانی ترکمنستان گفته است 1 نفر کشته و 1 نفر زخمی شده که در بیمارستانی در خاک این کشور تحت مداواست. رئیس پلیس راهور ناجا از کاهش 5% تصادفات جاده‌ای در کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد. بر اساس آمارها در سفرهای نوروزی سال 97 تا کنون حداقل 76 نفر در تصادفات راهنمایی و رانندگی در ایران کشته شدند. جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید روسیه علاوه بر حمایت از گروه طالبان برای این گروه سلاح نیز تهیه میکند.
سال 1396 خورشیدی به باور شماری از ناظران از برخی جهات در دهه‌های اخیر تاریخ ایران کم سابقه بود.
سالی پرحادثه که با انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری آغاز شد و با اعتراضات خیابانی گروه‌های مختلف به پایان رسید.
فهرست حاضر برخی از رخدادهای امسال را مرور می‌کند که البته شامل تمامی موارد نمی‌شود. من سفیده بهکام هستم.
و من هم هومن عسکری هستم. تعطیلات نوروزی که تمام شد، صحنه سیاسی ایران آماده برگزاری انتخابات شد. این بار برای انتخابات ریاست جمهوری 1636 تن ثبت نام کرده بودند که نسبت به انتخابات قبلی 3 برابر شده. با این همه در مقابل این تعداد، صافی شورای نگهبان وجود داشت که این بار تأکیدش بر این بود که اگر یک بار یکی را تایید صلاحیت کرده، قرار نیست دفعه بعد هم همان شخص را تایید کند. اواخر این ماه بود که شورای نگهبان اعلام کرد برای بررسی صلاحیت‌ها 3 شیفته کار می‌کند. در نهایت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسبق، محمد غرضی نامزد دور قبلی انتخابات، حمید بقایی از نزدیکان آقای احمدی نژاد و محمد هاشمی رئیس اسبق رادیو و تلویزیون ایران به همراه صدها نامزد دیگر رد صلاحیت شدند و حسن روحانی به همراه ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس به عنوان جدی‌ترین گزینه‌های این دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از فیلتر شورای نگهبان رد شدند.
12 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. هواداران دو نامزد اصلی یعنی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی تا لحظات آخر به فعالیتشان ادامه دادند. روحانی در سخنرانی‌های انتخاباتیش به شکلی کم سابقه لحنی انتقادی گرفت. سپاه پاسداران هدف حمله تند روحانی قرار گرفت. حسن روحانی با کنایه به نقش رقیبش در اعدام‌های گروهی سال 1367 شگفتی بسیاری را برانگیخت. البته اینها تنها شگفتی‌های اردیبهشت ماه نبود. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گفتند تا پیش از این دور انتخابات صحنه‌ای مثل این برایشان غیر قابل تصور بوده. ابراهیم رئیسی کنار امیر تتلو، خواننده زیرزمینی جنجالی، تصویری که یک بار دیگر نشان داد سیاست ایران همیشه می‌تواند شگفتی آور باشد.
خرداد ماه یک خبر ایران را تکان داد. گروه مسلم به حکومت اسلامی و داعش داخل کشور دست به عملیات زد. در قلب ایران زیر چشم نیروهای امنیتی و در یکی از ساختمان‌های مجلس و در محوطه آرامگاه آیت الله خمینی رهبر انقلاب سال 57. این در حالی بود که جمهوری اسلامی اغلب عدم دسترسی داعش به درون مرزهای ایران را تبلیغ می‌کرد. این حملات در مجموع 22 کشته بر جای گذاشت، 17 قربانی و 5 مهاجم و بدین ترتیب سوال‌های زیادی درباره ابعاد مختلف این حادثه بر جای ماند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، ای روحانیان دروغگو، 95% بانوان در کوچه و خیابان حجاب مورد نظر حکومت را به سر ندارند و اطاعت نمی کنند. یا کور هستید یا خودتان را به کوری زدید.
آقای خامنه‌ای، شخص شما با داشتن تمامی اختیارات یک مملکت رو ویران کردید و تولیدات و اقتصادش رو به خاکستری جامانده از اقتصاد قبل از بهمن 57 تبدیل کردید و حالا امروز به جوانان توصیه میکنید که به جای تعصب بر فوتبال تعصب بر اقتصاد مملکت بورزند. آخه شما چه موقعیت شغلی و اقتصادی در اون مملکت ویران ساخته اید که جوانان به جای اعتیاد به دنبال اقتصاد باشند؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بازی دوستانه تیم ملی ایران مقابل تونس و همچنین سایر بازی‌های دوستانه در دیگر نقاط جهان، درباره این خبرها بشنوید در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. در فاصله 84 روز مونده به آغاز جام جهانی فوتبال، تیم‌های ملی در نقاط مختلف دنیا دیدارهای تدارکاتی برگزار کردن، از جمله ایران که در تونس مقابل میزبان خودش 1-0 شکست خورد. اولین شکست شاگردان کارلوس کیروش پس از دقیقاً 1 سال و 1 هفته. آخرین بار ایران مقابل عراق مغلوب شده بود، این بار با گل به خودی میلاد محمدی ایران مغلوب تونس شد، در حالی که بیرانوند شب خوبی رو سپری کرده بود، چندین موقعیت گرفته بود، اما اشتباهات متوالی از بازیکنان خط دفاعی باعث شد تا دروازه ایران باز بشه. البته تونس برای ثبت این گل علاوه بر اشتباهات بازیکنان ایران به هنرنمایی وهبی خضری ستاره خودش هم متکی بود. علاوه بر اینکه تیم ایران چند بازیکن اصلی خودش رو به خاطر مصدومیت در اختیار نداشت، تونس هم دقیقاً همین شرایط رو داشت و دو تیم در واقع تیم اول آفریقا در رنکینگ فیفا مقابل تیم اول رنکینگ فیفا از قاره آسیا بازی خوبی رو به نمایش گذاشتن، با وجود که زمین هم شرایط خوبی نداشت، خیس و لغزنده بود. به هر حال تونس موفق شد طلسم شکست ناپذیری تیم ملی فوتبال ایران رو بشکنه، گرچه بازی های خیلی بزرگی هم تیم ملی طی این مدت مقابل تیم های مطرح دنیا برگزار نکرده بود و طبیعتاً تونس از سه رقیب ایران در جام جهانی قوی تر هم نمیتونه قلم داد بشه. بازی بعدی تیم ملی ایران مقابل الجزایر خواهد بود. بازگشت مسعود شجاعی پس از 9 ماه دوری از تیم ملی با بازوبند کاپیتانی از جمله نکات حائز اهمیت این مسابقه بود. اما همگروه های ایران، پرتغال تا دقیقه 90 با گل محمد صلاح از مصر عقب بود، اما کریستیانو رونالدو با 2 گل تونست نتیجه رو برگردونه. رونالدو حالا در جدول گلزنان ملی 81 گله شده و فقط 28 گل با رکورد افسانه‌ای علی دایی فاصله داره. دیگه بعید به نظر نمیرسه که او بتونه در صورتی که 2-3 سال دیگه همچنان در ترکیب تیم ملی پرتغال باقی بمونه، محتمله که رکورد علی دایی رو هم فرو بریزه. مراکش با هنرنمایی حکیم زیاش ستاره آژاکس آمستردام تونست 2-1 سربستان رو از پیش رو برداره. اسپانیا که در شهر کازان باید در جام جهانی با ایران بازی کنه، در دوسلدورف مقابل آلمان مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی بازی خیلی خوبی رو به نمایش گذاشت، 1-1 شد مسابقه. گل اسپانیا رو رودریگو زد، مهاجم باشگاه والنسیا. انگلستان با گل لینگارد موفق شد هلند رو از پیش رو برداره. تیم ملی آرژانتین بدون لیونل مسی تونست 2-0 ایتالیا رو ببره، ایتالیایی که بوفون رو درون دروازه داشت و لویجی دی بیاجو به عنوان سرمربی این تیم رو هدایت میکرد. فرانسه با 2 گل از کولومبیا جلو بود. از نتایج بسیار جالب توجه دیشب که فرانسوی ها با وجود این برتری 2-0 3-2 نتیجه رو واگذار کردن. اروگوئه با گل‌های لوئیس سوارز و ادینسون کاوانی جمهوری چک رو مغلوب کرد. اما از دیدارهای تیم‌های آسیایی که هیچ کدومشون هم پیروز نشدن، سهمیه‌های آسیا در جام جهانی، ایران که مغلوب تونس شد، استرالیا شکست سنگینی رو پذیرفت و 4-1 به نروژ باخت در اولین بازی که برت فان مارویک هدایت تیم ملی استرالیا رو به عهده داشت. در دیگر بازی ها عربستان مقابل اوکراین به تساوی 1-1 رسید و ژاپن هم مقابل مالی در حالی که 1-0 فقط بود، تو لحظات آخر توسط ناکاجیما تونست بازی رو به تساوی 1-1 برسونه و از شکست فرار کنه. از جمله نتایج مهم دیدارهای دوستانه در نقاط مختلف جهان که دیروز برگزار شد و همچنان روزهای فیفا ادامه داره و طی روزهای آینده باز هم این مسابقات ادامه خواهد داشت. تدارک برای درخشش هرچه بیشتر در جام جهانی. روز خوبی براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد هست در ایران. سپاسگزارم از شما که در نیمه اول صبحانه با خبر ما رو همراهی کردید و سلام میکنم به شما که از هم اکنون به ما پیوستید. ممنون از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز: آمریکا یک مؤسسه و 9 ایرانی را به اتهام حملات سایبری تحریم کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت گزارشگر ویژه ایران را تایید کرد. و محمود احمدی نژاد در نامه دیگر به رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضاییه انتقاد کرد.
دولت آمریکا روز جمعه یک مؤسسه و 9 ایرانی را به اتهام هک کردن صدها دانشگاه آمریکایی و بین‌المللی مورد تحریم قرار داد. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که در این حمله سایبری سیستم‌های کامپیوتری 144 دانشگاه آمریکا و 176 دانشگاه در 21 کشور دیگر هک شده است. راد روزنشتاین، معاون دادستان کل آمریکا، گفته است این اطلاعات برای دولت ایران و مشخصاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده شده است. این افراد به ارتباط با مؤسسه مبنا متهم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز از اعمال تحریم بر همه متهمان این پرونده و شرکت مبنا خبر داده است. اعلام این موضوع بخشی از راهبرد دولت آمریکا برای افشای نام افراد است تا خود این افراد و دولت‌های مطبوعشان بدانند که آمریکا از اقدامات آنها آگاه است. آمریکا هشدار داده است که این افراد در بیش از 100 کشور تحت تعقیب هستند و در صورت خروج از ایران احتمال استردادشان به آمریکا وجود دارد.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، دولت آمریکا دیروز جمعه یک مؤسسه و 9 فرد ایرانی را به اتهام دست داشتن در حملات هکری تحریم کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع، جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، از طریق خط اسکایپ همراه ماست. آقای روشندل، کسانی که این بار تحت تحریم آمریکا قرار گرفتن، هم خیلی سرشناس نیستن و هم خیلی جوان به نظر می‌رسن. اینا چه افرادی هستند و به چه کاری مشغولن که تحت تحریم قرار گرفتن؟
ظاهرا اینها افرادی هستند که به صورت عادی برای یک شرکتی دارن کار میکنن که اون شرکت یا وابسته است به سپاه پاسداران یا برای دولت کار میکنه و یا حداقل بر اساس اطلاعاتی که وزارت دادگستری آمریکا مطرح کرده اینها مستقل نیستن و اگر هم مستقل باشن البته این کار به لحاظ قانونی اشکال داره، ولی بر مبنای این اعلام جرم اینها این اطلاعات رو در اختیار سپاه پاسداران و دولت ایران قرار میدن که تحت تحریم هستن. هیئت جوری فدرالی در نیویورک اینها رو فعلا علیهشون اعلام جرم کرده، هنوز رأی صادر نشده. به خودشون هم گفتن که مطابق قوانین آمریکا اینا مجرم نیستن مگر اینکه محاکمه بشن، ولی به هر صورت سفر اینها به خارج از ایران مواجه میشه با مشکلاتی و ممکنه به هر کشوری که برن در همون جا به خاطر اینکه مورد اصلاح تعقیب FBI قرار دارن بازداشت و نگهداری بشن. قضیه این استش که من به یکی از این وبسایت هایی که در همین اطلاعیه وزارت دادگستری معرفی شده نگاه کردم، وبسایت ادعا میکنه که بیش از 87 میلیون رکورد به منابع علمی دنیا در اختیار اینها هست و اینها پسورد و یوزرنیم یعنی لاگین نیم رو میفروشن به کسایی که نیاز دارن به دلیل اینکه ممنوعیت سفرهای علمی وجود داره یا مشکل هست در ایران به خارج از کشور سفر کردن برای فعالیت‌های علمی و جامعه علمی نیاز داره که اطلاعات خودشو به روز بکنه، اینها همه این یوزرنامه و پسوردها رو میفروشن تا افراد از ایران مثل یک کسی که پول داده و اینا رو خریده در خارج از کشور بتونه از اون منابع استفاده بکنه. در زمینه‌های پزشکی، حرفه‌ای، نظامی، تکنولوژیک، علوم اجتماعی، فیزیک، شیمی و هر رشته‌ای از علوم دنیا که شما بخواید مقاله تهیه بکنید یا کتاب بخونید و یا حتی رساله دکترا بنویسید، این وبسایت به شما امکانات این رو میده و همه این کارا غیر قانونی هست.
آقای روشنده، شما خودتون در آمریکا استاد دانشگاه هستید، فکر کنین چرا این تعداد دانشگاه اونطور که آمریکا گفته هدف حملات هکری جمهوری اسلامی قرار گرفته؟
البته میدونید که تعداد دانشگاهی که وزارت دادگستری گفته خارج از آمریکا هم هست به صدها دانشگاه تمام دنیا رو شامل میشه. هر دانشگاه در آمریکا برای دانشجوهای خودش و برای اعضای علمی خودش با صرف هزینه بسیار زیاد منابع علمی رو تهیه میکنه. خود این وبسایت مگا پیپر که من اشاره کردم از سایت هایی که در اینجا به هیچ وجه رایگان نیستن، مثل آکسفورد، مثل فرانسیس اند تیلر، مثل امریکن اینستیتیوت آف فیزیکس یا کمیکال سوسایتی یا چیزهای مختلف. اینها دیتا و اطلاعات علمی رو برای اعضای هیئت علمیشون و برای دانشجوهاشون با خرید پول تأمین میکنن و در طول مدتی که این جریان تحت تعقیب FBI بوده چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار دانشگاه خرج کردن که این منابع رو تأمین بکنن و بعد به صورت یوزرنیم و پسورد در اختیار دانشجوها و اعضای هیئت علمی خودشون قرار بدن. همه این منابع رو این دوتا شرکت، یکی به نام شرکت فالینوس، یکی البته دوتا وبسایت گیگا پیپر و مگا پیپر که هنوز من تا چند لحظه پیش چک میکردم آنلاین هستن و در دسترس هستن، به صورت رایگان دارن، در اختیار، به صورت رایگان هم نیست، با دریافت پول، چون ثبت نام میکنید و پول میدید، اون وقت رو شما اون یوزرنیم و پسورد های دزدی شده رو میفروشن. و به این دلیل هستش که اینها در ایران دزدی به حساب میاد و خودشون هم میدونن که دارن این کار میکنن و FBI هم دنبال این قضیه است که اینها رو تحت تعقیب قرار بده، در حالی که اینا مالکیت علمی هست و مالکیت معنوی هست و حتی طبق قوانین ایران خرید و فروش اونها باید جرم به حساب بیاد.
سپاسگزارم جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، که در صبحانه خبر امروز ما رو همراهی کردید. روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل با 21 رأی موافق مأموریت گزارشگر ویژه این نهاد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را تایید کرد. در این رأی‌گیری 19 کشور رأی ممتنع و 7 کشور رأی مخالف دادند. آخرین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران عاصمه جهانگیر بود که از آبان سال 1395 این سمت را بر عهده داشت. این حقوقدان پاکستانی در بهمن 1396 درگذشت. هنوز شورای حقوق بشر گزارشگر جدید برای ایران را انتخاب نکرده است. محسن نظری اصل، نماینده ایران در این نشست، انتخاب گزارشگر ویژه را یک اقدام سیاسی ناعادلانه و عدول شورای حقوق بشر از اصول و اهداف اولیه تأسیس آن دانست. مقامات دولت و قوه قضاییه ایران چندین بار اعلام کردند که جمهوری اسلامی مخالف تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای کشورهاست و حکومت ایران با گزارشگران موضوعی همکاری می‌کند. نهادهای بین المللی فعال در حوزه حقوق بشر ایران را به نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف متهم می‌کنند، اتهام‌هایی که ایران آنها را رد می‌کند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه جدیدی به آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی از وی خواست سخنانش درباره احترام به آزادی بیان را به قوه قضاییه ابلاغ کند. آقای احمدی نژاد خواستار برگزاری محاکمات به صورت علنی و تعیین شدن مرجعی برای رسیدگی به تخلفات دستگاه قضایی شده است. رئیس جمهور پیشین ایران ساختار قضایی را از عوامل اصلی نارضایتی عمومی معرفی کرده است. در این نامه که روز جمعه در وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد منتشر شد، از برگزاری محاکمه‌های غیرعلنی از جمله برای حمید بقایی از مدیران ارشد دولت نهم و دهم انتقاد شده است. آیت الله خامنه‌ای هنوز به این نامه واکنشی نشان نداده است. تشدید حملات محمود احمدی نژاد علیه قوه قضاییه در حالی است که برخی از منتقدان رئیس جمهوری پیشین ایران موضع‌گیری کنونی او را با سکوت در برابر اقدام‌های قوه قضاییه در دوران ریاست جمهوریش و سرکوب‌های سال 88 متناقض می‌دانند.
شماری از مأمورهای اسرائیلی با استقبال از انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا از او به عنوان یک دوست حقیقی برای تل آویو یاد کردند. دانی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز جمعه جان بولتون را دوست و متبحر در امور اسرائیل توصیف کرد. نفتالی بنت وزیر آموزش و پرورش اسرائیل و رهبر حزب راستگرای خانه یهود نیز جان بولتون را یک کارشناس فوق‌العاده در امور امنیتی و یک دیپلمات با تجربه توصیف کرد و وزیر دادگستری اسرائیل نیز انتصاب آقای بولتون به سمت جدید را تصمیمی عالی خواند. جان بولتون جمهوری خواه 69 ساله در سالهای 2005 تا 2006 در زمان ریاست جمهوری جورج بوش سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بود. به نوشته رسانه‌های اسرائیل با آغاز به کار جان بولتون وزنه چهره‌های همسو با اسرائیل در دولت آمریکا سنگین‌تر می‌شود. آقای بولتون روز پنجشنبه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عنوان جانشین ژنرال مکمستر در سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید منصوب شد.
ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی کنگره را تهدید کرد که لایحه بودجه را وتو می‌کند، در یک کنفرانس خبری گفت قانون بودجه را امضا کرده است. آقای ترامپ در کنفرانس خبری گفت به طور جدی به وتو کردن این بودجه فکر کرده، اما چون افزایش چشمگیری برای بودجه ارتش آمریکا را شامل می‌شده، تصمیم به امضای آن گرفته است. در صورت مخالفت رئیس جمهوری با بودجه‌ای که کنگره تصویب کرده بود، دولت آمریکا بار دیگر تعطیل می‌شد. دلیل انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از این بودجه، تأمین نشدن بودجه ساخت دیوار در مرز با مکزیک و نپرداختن به موضوع مهاجران غیرقانونی بود.
در پی اعلام آمریکا برای وضع تعرفه بر واردات بیش از 60 میلیارد دلار کالای چینی، مقام‌های پکن اعلام کردند از جنگ تجاری واهمه‌ای ندارند. چین همچنین هشدار داده که سقوط ارزش سهام در بازارهای آسیا بی‌اعتمادی به سیاست آمریکا را نشان می‌دهد. وزارت بازرگانی چین با اشاره به عدم تمایل چین نسبت به درگیر شدن در جنگی تجاری اعلام کرد که چین با این وجود از مبارزه در این جنگ واهمه‌ای ندارد. با اینکه کاخ سفید دلیل وضع تعرفه جدید را تهاجم اقتصادی چین عنوان کرده، ولی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دوست خواندن کشور چین گفته است که دو کشور در حال رایزنی در این باره‌اند. وزارت بازرگانی چین نیز با ابراز امیدواری نسبت به پایان جنگ تجاری میان دو کشور گفته است این مسئله میتواند از طریق گفتگو حل شود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مرحوم هویدا برای حمایت از کالای داخلی ایشون پیکان سوار می‌شد. فقط یک پلیس اونو اسکورت می‌کرد، اونم با فاصله نسبتاً دور. پشت پیکان دیدم. آیا یک نفر از این گردن کلفت‌های کشور حاضرن پشت پراید بشینن؟ آیا حتی برای آمدن سر کارشون این جرأت رو دارن که با پراید بیان برن؟ اینا آدمایی نیستن که ماشین معمولی رو سوارشن. خب اگر خوبه شروع کنید از الان. مگر رهبر دستور نده؟ مگر شما ولایت معاش نیستید؟ از فردا همه تون ماشین ایرانی سوارشین.
پیام من برای آقای خامنه‌ای که ایشون سخنرانی کرده و فرموده اند که در مملکت ما آزادی هستش حتی اگر کسی بر من ایراد بگیرد. انگار یادش رفته آقای خامنه‌ای 10 روز یا 9 روز قبل از سال نو شما آقای زیبا کلام حکم تأچیزش رو دادین، حکم براش صادر کردن. این آزادی تو مملکت شما، کردستان نوروز رو جشن گرفتن و تمام سپاه پاسداران ریختن، تمام اونا رو جشنشون رو به هم ریختن. آزادی که ملت میخواستن برن سر کوروش، سال تحویل رو تو مقبره کوروش جشن بگیرن. این آزادی که انگار اونجا جنگ بوده، سپاه پاسداران و بسیجی رو شما اونجا مستقر کرده بودین. کدوم آزادی؟ آزادی فقط برای شما هاست که بتونین هر چی از دهنتون، هر چی دلتون خواست بگین و هر کی رو خواستین زندانی کنین و هر بلایی سرشون بیارین. این آزادی تو مملکت. حداقل با این سن و سال خجالت بکشین، اینقدر دروغ پردازی نکنین.
ما در دریا هستیم، ما خوشحال هستیم وقتی صدای شما میشنیم. شما هستین که ما زن نگه داشتیم. شبای امواج دریا، باد و بارش، انشاءالله سال خوشی داشته باشی و ما همیشه خوشحال بکنیم. و تبریک میگم سال نو به تمام ایرانیان و تمام انسانهای روی زمین که نوروز را عید میگیرن. انشاءالله که همیشه ایرانی آزاد داشته باشیم و راهی بهش پیدا کنیم از دست دیکتاتور.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سرخط خبرها. دولت آمریکا روز جمعه یک مؤسسه و 9 ایرانی را به اتهام هک کردن صدها دانشگاه آمریکایی و بین‌المللی مورد تحریم قرار داد. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که در این حمله سایبری سیستم‌های کامپیوتری 144 دانشگاه آمریکا و 176 دانشگاه در 21 کشور دیگر هک شده است. روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با 21 رأی موافق مأموریت گزارشگر ویژه این نهاد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را تایید کرد. در این رأی گیری 19 کشور رأی ممتنع و 7 کشور رأی مخالف دادند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای جدید به آیت الله خامنه‌ای با اشاره به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی از وی خواست سخنانش درباره احترام به آزادی بیان را به قوه قضاییه ابلاغ کند. شماری از مقام‌های اسرائیلی با استقبال از انتصاب جان بولتون به مقام مشاور امنیت ملی آمریکا از او به عنوان یک دوست حقیقی برای تل‌آویو یاد کردند. فرمانده هنگ مرزی اترک و مرزبان درجه 1 استان گلستان از تحویل جسد ماهیگیر بندر ترکمنی که چند روز پیش به دست نیروهای مرزبانی ترکمنستان کشته شده بود خبر داد. بیشتر فرماندار بندر ترکمن گفته بود 2 ماهیگیر ایرانی در حمله مرزبانان ترکمنستان کشته شدند، اما مرزبانی ترکمنستان گفته است 1 نفر کشته و 1 نفر زخمی شده که در بیمارستانی در خاک این کشور تحت مداواست. رئیس پلیس راهور ناجا از کاهش 5% تصادفات جاده‌ای در کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد. بر اساس آمارها در سفرهای نوروزی سال 97 تا کنون حداقل 76 نفر در تصادفات راهنمایی و رانندگی در ایران کشته شدند. جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید روسیه علاوه بر حمایت از طالبان برای این گروه سلاح نیز تهیه میکند. خب در ایام نوروز به ویژه روزهای نخست روزنامه ها منتشر نمیشن، اما شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم روی خط اسکایپ همراه ماست تا یکی از ویژه‌نامه های نوروزی رو با هم ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده بریم سراغ ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شهروند و مطالبش.
روزنامه شهروند در ویژه‌نامه نوروزیش که با تیتر در انتظار روزهای روشن منتشر شده و عکسی رو هم از رنگ کردن تخم مرغ‌های نمادینی که در بولوار کشاورز تهران بود و یک در واقع همایشی با این عنوان برگزار شد رو در صفحه یک منتشر کرده، اما چند مطلب خواندنی داره در صفحات میانی خودش. یکی از این مطالب مربوط است به کمپین هایی که امسال همزمان با نوروز راه اندازی شده یا کسانی اونها رو در شبکه های مجازی و شبکه های برخط راه انداختن، کمپین هایی مثل نه به تصادفات جاده‌ای، کمپین بیزوباله که با عنوان از خودمان شروع کنیم هم معروف شده و با اخلاق رانندگی کنیم. اشاره هم کرده به این موضوع که برای نمونه تصادفات رانندگی در روز 43 نفر از ایرانیان رو جانشون رو میگیره، چند برابر این مجروح رو مصدوم میذاره و در نوروز هم که وضعیت با توجه به سفرهای بسیاری که انجام میشه و خیمتر میشه، بنابراین پیوستن به این کمپین ها رو به شهروندان و کسانی که در نوروز به ویژه به سفر میرن توصیه کرده به اونها. یک بخش دیگر هم داره که شهرهای مختلف ایران و مکانهای دیدنی رو در یکی دو صفحه روزنامه شهروند معرفی کرده، از جاهایی مثل باغ شازده ماهان در استان کرمان تا مناطقی مثل سواحل درک که در چابهار هست یا دریاچه ایوان و همچنین تارم که به عنوان هندوستان ایران شناخته میشه و مناطق دیدنی رو هر کدوم خلاصه معرفی کرده، راه‌های رسیدن به اونها رو هم بیان کرده.
خب آقای رفیع‌زاده، در همین ویژه‌نامه من دیدم که گفتگوی منتشر شده درباره نوروز، یک مقداری در مورد این گفتگو توضیح بدید.
بله، این گفتگو با آقای جواد میری هست که عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی هست. نکات مهمی درباره نوروز داره ایشون در این گفتگو بیان کرده، از جمله تأکید کرده که نوروز در باستان شکل باستانی خودش یک جشن بزرگی بودی که شادی رو برای مردم به ارمغان می آورده. در دهه های اخیر با توجه به تحولات و تغییراتی که در ایران رخ داده، تا حد زیادی به گفته ایشون این شادی از جشن نوروز گرفته شده. نکته جالب اینه که ایشون در این گفتگو توصیه کرده کسانی که میخوان شکل واقعی تر نوروز رو ببینن به کشورهایی مثل جمهوری آذربایجان یا جمهوری تاجیکستان سفر کنن، اونجا میتونن شاهد این جشن‌های نوروزی بیشتر باشند. در مناطق غرب ایران هم به ویژه در مناطق کردنشین مثل استان‌های کرمانشاه و کردستان و ایلام هم نمونه‌هایی از جشن‌های نوروزی دیده میشه، اما در سایر مناطق کمتر اون حالت جشن گذشته هست. نکته دیگری هم که ایشون درباره نوروز تاکید کرده بر اون این هست که نوروز در کشورهای مختلف و مناطق مختلفی در خاورمیانه و جنوب آسیا و همچنین آسیای مرکزی جشن گرفته میشه و با توجه به اینکه به نژاد و قومیت و مسائلی از این قبیل توجهی نداره و میتونه انسانها رو جمع کنه گرد این آیین فرهنگی باستانی، همچنان زنده خواهد ماند.
آقای رفیع‌زاده، در بخشی از این ویژه‌نامه من دیدم که مطالبی در مورد زلزله زدگان سرپل ذهاب و استان کرمانشاه هم منتشر شده، یه مقداری در مورد این مطالب توضیح بدید.
حالا یه کار جالبی که روزنامه شهروند کرده در ویژه‌نامه نوروزی خودش این هست که چند صفحه اختصاص داده به گزارش‌های درباره وضعیت فعلی مناطق زلزله‌زده در استان کرمانشاه، خود سر پل ذهاب و همچنین روستاهای مختلفی اونجا بوده، روایت‌هایی رو نقل کرده از وضعیت فعلی این زلزله‌زدگان که وضعیت خوبی نیست، اما تأکید کرده که کمپین‌هایی از سوی جمعیت‌های خیریه مثل جمعیت امام علی در آستانه نوروز شکل گرفت. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تعدادی از مربیانش به میان کودکان زلزله زده رفتن، همین روزها هم اونجا برنامه‌هایی رو اجرا می‌کنن و البته مشکلات اون مناطق مثل کمبود چادر و کمبود کانکس رو هم بیان کرده و وعده‌هایی که به این زلزله زدگان داده شد و عملی نشد. تیتر این گزارش یا یکی از گزارش اصلی در این باره در روزنامه شهروند هم هست: دلمان شکسته عزیزان.
بله، سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده که از طریق خط اسکایپ همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، این روحانیان دروغگو، 95% بانوان در کوچه و خیابان حجاب مورد نظر حکومت را به سر ندارند و اطاعت نمی کنند. یا کور هستید یا خودتان را به کوری زدید. آقای خامنه‌ای، شخص شما با داشتن تمامی اختیارات یک مملکت رو ویران کردید و تولیدات و اقتصادش رو به خاکستری جامانده از اقتصاد قبل از بهمن 57 تبدیل کردید و حالا امروز به جوانان توصیه میکنید که به جای
تعصب بر فوتبال، تعصب بر اقتصاد مملکت بورزند. آخه شما چه موقعیت شغلی و اقتصادی در اون مملکت ویران ساخته اید که جوانان به جای اعتیاد به دنبال اقتصاد باشند؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب در این بخش از برنامه قرار هست که با هم آهنگی بشنویم از علی عظیمی به نام نوروز تو راهه. ترانه این اثر از گلناز شهبازداده هست و موسیقیش از سمین باغچبان. تنظیم این کار رو هم مهرداد فرید انجام داده. بریم ما هم بشنویم.
بازم گل نرگس اومد به خونه، به کوچه اومده دنا و پونه، بیا گل
خب به پایان صبحانه با خبر امروز چهارم فروردین برابر با چندم مارس
24 مارس
رسیدیم. سپاسگزارم که ما رو در مجله صبحگاهی رادیو فردا همراهی کردید. من سفیده بهکام از شما خدافظی میکنم و امیدوارم لحظات شاد و آرامی رو پیش رو داشته باشید.
اما تا لحظات دیگه من پروانه وحیدمنش با خبرها همچنان با شما خواهم بود.